پیچ و های زندگی مردم می‌وزید. پزشکی که نه تنها با علم و دستان شفاگرش، بلکه با قلبی سرشار از عشق زخم‌ها رو مرهم می‌ساخت. او نادر بود، هم در دانش، هم در اخلاق، همسر و پدر و فرزند و خواهر. هر نقشی رو به زیبایی ایفا می‌کرد و در هر کدام ستون و پناه بود. هر کس او را می‌شناخت، می‌دانست که لبخندش آرامش بخش‌تر از هر داروست.
یکی دیگه از دلنوشته هایی که ازش پیدا کردم مال همون 13 سال پیش، سالهای دوران عمومی پزشکی، که خیلی بازم برام جالب بود، اینه که از خدا خواسته بود در واقع درس خوندنش رو هم در راه خودش قرار بده. خدای من، ای بزرگترین یاور و پشتیبان من، خودت میدانی که هرگاه از تلخی های روزگار و زشتی های دنیا دلم میگیرد، تنها تویی که نامت دلم را جلا میبخشد و با یاد تو بغضی که گلویم را سخت میفشارد میشکند و سپس آرامشی عجیب سر تا سر وجودم را فرا میگیرد. پروردگارا، آنقدر دوستت دارم که قلم از وصف و بیان آن عاجز است و تنها دل است که این عشق را در خود جای داده است. خدایا، نمیدانم چرا اینقدر دلم میگیرد و چرا اینقدر چشمهایم محتاج گریستن هستند، اما میدانم که دلتنگی که یاد تو دوای آن باشد، از شادیهای دور از تو ارزشمندتر است. ای آفریدگار مهربان من، ای مهربانترین مهربانان، کمکم کن و به من نیرو و توانی بده تا بتوانم درس بخوانم و علمم را در جهت تو به کار گیرم.
مرضیه هیچگاه مغرور به جایگاه و علمش نشد. میان مردم می نشست، دردشان را می شنید و با همه وجود همراهیشان می کرد. اما سرنوشت گاهی بیرحمانه ترین قصه بود. روزی خانه‌ای که پر از عشق و نور بود، به صحنه خاموشی بدل شد. او، پدر و مادرش و دختر خرد سالش زهرا، همگی در یک خانه به شهادت رسیدند. انگار آسمان خواست همه چراغ‌های این خانه را یک جا به ستاره‌ها بسپارد. تمام شهری که او را می‌شناخت خون گریست.
و باز یکی دیگه از دلنوشته‌هایی که مال 18 سال پیش هست، دورانی که دانشجو بود، دانشجوی عمومی پزشکی بود، من پیدا کردم، اینجور نوشته که خدایا، ای خدای مهربان من، به ما یاری رسان، کمک کن تا به خود بازگردیم، دیده های من را بینا، گوش های من را شنوا و قلب های من را خالی از کبر و خودپرستی قرار ده. در این دنیا که انسان ها صبح تا شام در تلاش و تکاپو هستند تا به قدرتی دست یابند و کمتر کسی است که در راه راست گام بردارد، جز تو به که میتوان امید داشت؟ از که میتوان یاری خواست؟ که تنها یاور ما تویی. پروردگار را از تو میخواهم مرا به راه راست هدایت کنی، راهی که سعادت بشر در گرو پیروی از آن است و راهی که جز به بندگان مخلصت نشان نمیدهی. پس مرا هم از بندگان مخلصت قرار ده. ای آفریدگار مهربان و ای پروردگار روزی رسان، مرا بپذیر که رو به سوی تو کرده ام، کردارم و عملم را خالص گردان. ای مهربان، عاجزانه از تو درخواست می کنم که اگر خطایی از من سرزد، به کرم و بزرگواری خود نادیده گیری و از من درگذری. به حق لطف و کرمت، ای مهربانترین مهربانان عالم.
دکتر مرضیه عسکری عاشق مردم بود و عاشق دانستن. از کتابخانه‌اش بوی کاغذ کهنه و آرزوهای بلند به مشام می‌رسید. در کنار تخصص و نبوغ، قلبش خانه امن برای مهربانی بود. تا کسی که حتی به مردگان هم عشق می‌ورزید، آنقدر که گویی با رفتگان هم پیمان داشت تا یادشان را در دلها زنده نگه دارد.
راستش وقتی از من خواسته شد در مورد دکتر مرضیه عسکری به عنوان یک دوست قدیمی چند دقیقه صحبت کنم، ذهنم پر از خاطراتی شد که خب بیانش برام سخته. دکتر عسکری به عنوان یک فوق تخصص نوزادان، بنا به رشته‌ای که انتخاب کرده بود و با توجه به عشق و صبر بی‌اندازه‌ای که تو وجودش نهفته بود، وظیفه داشت که جون کوچکترین و بی‌پناه‌ترین موجودات رو نجات بده. خب برای رسیدن به این جایگاه سال‌ها تلاش کرده بود، از خودش، خانواده‌اش و جوانیش گذشته بود. چه در دوران تحصیل که ما با هم این مسیر رو طی کردیم، چه در دوران طرح که تو شهرستان‌های مختلف ایران خدمت کرده بود، بارها شاهد مشکلات بزرگی بودیم که پیش روش قرار داشت، بارها دلش شکست، از نظر روحی خورد شد، ولی خب هر بار بلند می‌شد و ادامه می‌داد این مسیر رو، چون عقیده داشت اگر در جهان زندگی می‌کنیم که ناعادلانه است و گاهم بی‌رحمه، ما باید اون تغییری باشیم که نذاریم نسل بعدی ما این سختی و رنجی که ما تحمل کردیم و دوباره تجربه بکنن. و حالا درست در اوجی که بعد از گذروندن این مسیر پررنج بهش رسیده بود، یعنی درست وقتی که استاد دانشگاه شده بود و داشت به یه آینه روشن برای خودش و مریضاش و خانوادش فکر میکرد، متاسفانه بیگناه و بی‌صدا در یک شب اون رو از دست دادیم، که نه فقط مرضیه جان بلکه دختری زهرا جان و پدر مادرش هم از دست دادیم. یعنی تمام اون رویاهایی که قرار بود به واقعیت تبدیل بشن رو و تمام اون دستهایی که قرار بود شفا بخش باشن یا تمام اون نگاه‌های مهربانی که قرار بود به خانواده‌ها امید ببخشن، متاسفانه از بین رفت. حالا ما از دکتر مرضی عسکری عزیزمون خاطرات زیادی داریم، خاطراتی که برای ما یادآوری میکنه این که چه کسی رو ما بیگناه از دست دادیم و چه آینده ای از این جهان دزدیده شد. و حیف و صد حیف از اون عشقی که میتونست هنوز زنده باشه و به دیگران زندگی ببخشه.
و حالا نامش همچون قصه‌ای پر از عطر گل محمدی در دلها مانده است. یادش با هر نفسی که بیماران شفا یافته می کشند زنده است. نگاهش، لبخندش و آن گرمای انسانیش در ذهن همه حک شده. او رفت، اما رد پایش در خاطرها پاک نمی شود. چون کسانی که با عشق زندگی می کنند، حتی پس از مرگ هم زنده تر از بسیاری از زندگانه.
اگر چه رفتی از برم، نمی روی ز خاطرم، ببین چه کرده ای تو با من، بی تو موجی بی دریا
مرضیه از آن آدم هایی بود که با اولین برخورد آدم احساس امنیت میکرد. گویی تمام عمر میشناسیش. اهل چشم هم چشمی و بازی های دنیا نبود. بزرگیش در سادگی و صداقتش بود. لباسش ساده اما نگاهش بزرگ و باشکوه بود.
خان دکتر مرضیه عسکری، فوق تخصص نوزادان، متخصص کودکان، مامان زهرا، یه پزشک دلسوز و متعهد. تو دوران رزیدنتی و فلویی توی بیمارستان امام خمینی جز خوبی چیزی ازش به یاد ندارم و اساسا نمیدونم که درباره این فقدان چجوری میشه صحبت کرد. فقط پزشکی بود که هر کاری از دستش برمیومد برای مریضاش انجام میداد و از هیچ تلاشی فروگذار نمیکرد. دکتر سوژا زیایی، فوق تخصص نوزادان.
حس خوب دکتر مرضیه عسکری به بیماران ریشه در فهم عمیقش از رنج انسان داشت. او باور داشت که درد فقط در جسم نیست، گاهی در دل و روح آدم خانه کند. برای همین کلماتش، لحن صدایش و حتی سکوتهایش شبیه دوایی بود که هیچ نسخه قادر به نوشتنش نیست. بیمار وقتی از اتاقش بیرون می رفت، سبکتر از قبل قدم برمی‌داشت.
یکی از دلنوشته های سوزناکی که در واقع ازش پیدا کردم که مربوط به سالهای 83، 4 تا 85 و 6 باید بوده باشه، چون لابلای کتاب ها و جزوات درسی اون سالهاش در واقع پیدا کردم این برگرو، خیلی برام جالب بود که چه جهانبینی اون سالها داشته. شاید 22 23 سالش بوده بود اون موقع که نوشته: خدایا ای مهربان، ای رحمان و ای عزیز، هر روز که به اطراف نگاه میکنم و مردمی را میبینم که از روزهای پیش بیشتر در گناه و فساد فرو رفتن، اشک در چشمانم حلق میزند و بغضی سخت و سنگین گلویم را میفشارد. خدایا تو خود خوب میدانی که چقدر از وضعیت ایجاد شده اندوهگینم و چقدر دعا میکنم که هرچه زودتر زمان ظهور مولا و امام من فرا رسد تا پلیدی ها را بشوید و فساد را از چهره زمین محو کند. خدایا من دیگر طاقت ندارم، مگر دل کوچک من چقدر جا دارد که این همه درد و اندوه را تحمل کند و خم به ابرو نیاورد؟ آیا سرنوشت ما این است که نعمتهای بی حساب ارزانی شده از جانب پروردگارمان را نادیده بگیریم و خون رنگین شهیدان کشورمان را پایمال کنیم؟ خدایا من دیگر طاقت تحمل ندارم، و بدتر از آن اینکه نمیدانم آیا سعادت عظیم شهادت را نصیب من خواهی کرد یا نه. پروردگار را میدانم که لیاقت ندارم، اما چه کنم که لیاقت این سعادت جاودان را به من بدهی؟ آفریدگارا میدانم که میدانی چقدر آرزو دارم به تو نزدیک شوم و چقدر تلاش میکنم تا مرا دوست داشته باشی، اما گویا آنقدر این دلم تاریک است که هیچ عمل نیکی نمیتواند زنگارها را از آن بزداید و دلم را به نور مقدس وجودت منور گرداند. آه که چقدر خسته و دلتنگم و چقدر محتاج گریستن. چقدر دوست دارم تنهای تنها، جایی که فقط تو باشی، از صمیم قلب گریه کنم و تو را صدا بزنم و از تو بخواهم که دلم را قدمی به خودت نزدیک تر سازی. حتی یک قدم نزدیکی به تو آرزوی هر لحظه من است. خودت خوب میدانی ای کاش میتوانستم همانند آنهایی که تنهای تنها و به دور از هر کسرتی و گمنام گمنام به دور از هر هویتی به سویت آمدند و غرق در اقیانوس لطف کرمت شده اند باشم. کاش می توانستم بنده شکرگزاری باشم و کاش می توانستم زهد و تقوا داشته باشم. کاش دلم مثل آینه صاف و مثل آب زلال بود و ای کاش ذره محبت دنیا در دل نداشتم. اما افسوس که تا کنون نتوانستم و از تو عاجزانه درخواست می کنم کمکم کن. به حق لطف و کرمت ای مهربان ترین مهربانان.
او در تمام نقش‌هایش کامل بود: پزشک، مادر، دختر، خواهر، همسر. او در همه این نقش‌ها یک ویژگی مشترک داشت: عشق. عشقی که بی منت بخشیده می شد و بی ادعا در زندگی جاری بود. همین عشق بود که نامش را در دلها حک کرد. حتی حالا که جسمش رفته، گرمای حضورش در یادها زنده است. در روزگاری که بسیاری نام و شهرت رو بر همه چیز مقدم می دونند، او از جنس دیگری بود. پزشکی که نه با تابلوی بزرگ بر سردر مطبش شناخته می شد و نه با عناوین پرزخ و برق، بلکه با قلبی که به اندازه آسمان جا داشت. هر بار که در خیابان قدم می گذاشت، مردم به احترامش لبخند می زدند، نه از ترس جایگاهش، بلکه از عشق به انسانیتش. بی ادعا بودنش، همون گنج پنهانی که هر روز دلها را به او نزدیک تر می کرد. اینها برایش مهم نبود چه کسی روبرویش نشسته، بیمار روستایی یا استاد دانشگاه. برخوردش با همه یکسان و پر از احترام بود. خوشقلبیش را حتی کودکان بیمار هم حس می کردند. وقتی دست کوچکی را در دست می گرفت، انگار بخشی از رنجش رو می دزدید. نگاهش پر از امید بود و صداش آرامشی می آورد که نه نسخهی می تونست اون رو تجویز کنه و نه دستگاهی ثبتش کنه. این خوشقلبی نه در ظاهر، که در عمق وجودش ریشه داشت.
صدات می کردم، جوابم و تا دیوانگات. صدات می کردم، می گفتی جونم بشه فدات. دورت بگردم با بی کسیام، نگفتی باید چی کار کنم. خوابیدی آروم، تو رو نباید بیدار کنم. دورت بگردم، خدا به همراهت. تنهایی رفتی، رسیدی آخر به رویات. خدا به همراهت، یه بار دیگه خدا رو دیدم تو چشمات. خدا به همراهت، نمیشه با شود. با لبخندت شادی بی انداز شد.
اطلاعات حوزه سلامت خود را می توانید با شنیدن این شبکه رادیویی افزایش دهید. رادیو سلامت، موج اف ام، فرکانس 102 مگاهرتز.
نشنیدم و هرگز خبری نشد از آن که آیی ببرم ای شم سرم در بزن نفسی
عملکرد و فروش انرژی در سال 1382 نشون میده که مراکز تجاری قریب 7% از کل انرژی مصرفی رو به خودشون اختصاص دادن که این انرژی در وسایل برقی اونها از جمله لوازم روشنایی، تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و یخچال‌ها و فریزرها مصرف شده. در ایران در ساعات اولیه شب وسایل روشنایی و برخی از لوازم الکتریکی دیگه به مدار وصل میشن. چون مجموع بار این گونه مصارف بیشتر از بار مصرف کنندگانی مثل صنایع یک نوبته، ادارات یا مواردی از این قبیله که از مدار خارج شدن، لذا بار مصرفی در این ساعات به حد اکثر مقدار خودش میرسه و به اون ساعات اوج مصرف میگن. معمولا این ساعات همواره در مدت 4 ساعت اولیه شب از حوالی غروب اتفاق میفته و بخش تجاری در ایجاد این قله بار مؤثره. ما
مهندس آقا ظهیری، کارشناس اداره توزیع برق.
موضوع مهم در تابستان سرویس و نظافت وسایل سرمایشی شامل کولرهای آبی، گازی یا چیلرها هست. تعویض پوشال کولرهای آبی یا فیلتر کولرهای گازی کمک شایانی به کاهش مصرف برق میکنه. همینطور نصب سایبان روی کولرها. اگر ما از کولر گازی استفاده میکنیم، حتما دمای اون رو بر روی دمای آسایش یعنی 25 درجه تنظیم کنیم. یا هنگام استفاده از کولرهای آبی حتما از دور کند کولرها استفاده کنیم. بسته بودن درب و پنجره ها کمک میکنه به جلوگیری از هدر رفته سرمایش اتاق ها. موضوع دیگه استفاده حداکثری از نور خورشید و کاهش مصرف روشنایی در اتاق ها، سالن ها یا معابر و راهپله ها هست. همینطور استفاده از لامپ های پربازده LED و خاموش کردن وسایل سرمایشی و روشنایی و وسایل برقی و همینطور استندبای کردن تجهیزات کامپیوتری هنگام ترک اتاق راهکار دیگه‌ای برای کاهش مصرف برق است. عدم استفاده از پمپاژ آبیاری فضای سبز در ساعات اوج مصرف و استفاده از دیزل جنراتور در این ساعات کمک شایانی میکنه به کاهش مصرف برق.
جالبه بدونید که بیش از 90% برق مصرفی در لامپ‌های رشته‌ای به گرما تبدیل میشه. استفاده از این لامپ‌ها در تابستون هم باعث افزایش دمای محیط میشه و نیاز به سیستم خنک‌کننده رو افزایش میده. و همه اینها در کنار هم باعث افزایش مصرف برق در واحدهای تجاری میشه. همکنون حدود 21 میلیون یخچال فریزر در کشور ما وجود داره که سالانه حدود 1,300,000 دستگاه هم به این رقم اضافه میشه. بنابر مطالعات انجام شده، حدود 8% از مصرف برق کشور و 28% از کل مصرف انرژی برقی در بخش خانگی مربوط به یخچال فریزر هاست و یخچال فریزرهای ویترینی به طور متوسط 3 برابر یخچال فریزرهای خانگی برق مصرف میکنند. اما میشه با راهکارهای این میزان برق مصرفی رو کاهش داد.
گروه سلامت اجتماعی زیست گو. مسابقه زیست گو. رادیو سلامت.
به نام پروردگار زیبایی و محبت، درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. این برنامه شروع شد. مسابقه زیست رو، اولین مسابقه محیط زیستی رسانه ملی 30 دقیقه به طور ویژه به افزایش اطلاعات و سواد محیط زیستی شما شنونده های خوب رادیو سلامت کمک بکنیم. توی این برنامه 2 تا شرکت کننده با عنوان های کوه، دریا، جنگل، بیابان، کویر یا دشت با هم رقابت میکنن. پس به ما پیام بدید و در مسابقه ثبت نام کنید. 30102
زیسترو. مسابقه